جمهوری اسلامی در آستانه 44مین سال روز استقرارش در ایران در ضعیف‌ترین موقعیتی قرار داره که یک سیستم سیاسی میتونه باشه. اقتصادی فروپاشیده، سرمایه اجتماعی صفر، جامعه‌ای خشمگین و جهانی که کم کم داره متوجه میشه این رژیم موندنی نیست. امشب یکی از کسانی که تو این 4 ماه سعی داشته صدای شما رو به جهان اینور برسونه مهمان منه. نازنین نور، هنرپیشه و فعال حقوق بشر با من خواهد بود. در بخش دوم با یک جوان ایرانی ساکن ایالات متحده به کارزار وکالت به شاهزاده رضا پهلوی می‌پردازم و در انتها با علی حسین قاضی زاده ابعاد مختلف قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا و بریتانیا رو بررسی خواهم کرد. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. مهمان بخش نخست این قسمت حرف آخر تو 4 ماه گذشته یکی از کسانیه که سعی داشته صدای شما رو به جامعه جهانی برسونه. روزهای ابتدایی این انقلاب شاید یادتون باشه که حساب اینستاگرام الن دیجنرس، مجری معروف امریکایی، برای 24 ساعت دست یک ایرانی بود تا از پلتفرم حدود 130 میلیون نفری این چهره معروف بین‌المللی صدای شما به جهان منعکس بشه. اون ایرانی امشب در بخش نخست با من هست تا از فعالیت‌هاش تو این 4 ماه بگه، از حضورش در تظاهرات ایرانی‌ها در شهرهای مختلف، از گفتگوهای تلویزیونی و مطبوعاتی با رسانه‌های بین‌المللی تا تلاش‌هاش در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اینکه کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه. نازنین نور، بازیگر و فعال حقوق بشر، فارغ التحصیل روابط بین‌الملل از دانشگاه جورج میسن آمریکا، ساکن لس آنجلس، اما امشب از واشنگتن دی سی مهمان من هست. خوش آمدید نازنین. در ابتدا اگه صحبتی داری خطاب به بیننده‌ها بگو تا من سوالاتم رو بپرسم.
سلام پوریا جان، مرسی که منو دعوت کردی امروز و سلام به بینندگان عزیز.
مرسی که شما قبول کردی دعوت من رو. نازنین، شروع بکنیم با این موضوع که توی 4 ماه گذشته شاید مهمترین تجربه‌ای که تو داشتی اینه که هر هفته خیلی فعال در تظاهرات خیابونی تو شهرهای مختلفی که خودت اونجا بودی شرکت می‌کردی، از جمله تو چند هفته اخیر در واشنگتن دی سی به خاطر تئاتری که الان اونجا رو صحنه می‌بری. تجربت از این 4 ماه کنار ایرانی‌ها بودن هر هفته چه هست؟
تجربه بسیار زیبایی بود و نکته بسیار مثبتیه که این متحد بودن مردم ایران خارج از کشور و حمایتی که دارن میکنن از مردم داخل ایران بسیار زیباست و من تا حالا این اتحاد رو ندیدم در ایرانیای خارج از کشور و خوشحالم که میتونم بین اینا باشم و بتونم حمایت کنم از مردم ایران.
بله، چه مثلا وقتی بینشون میری برخورده شخصی که هست، تجربه آدمایی که میبینی میان پیشت با صحبت میکنن، چه حسی میگیری؟ چیا بهت میگن؟ تو بهشون چی میگی؟
اولا که همه خوشحالن که با همدیگه متحد هستیم و میدونم که یکی از نکته بسیار مثبت همینه و میگن که خیلی خوشحالن که میتونن یه کارهایی بکنن که صدای مردم ایران به گوش دنیا برسونن و منم بهشون میگم که هر کاری که به دست من میرسه انجام میدهم و این اتحاد خیلی مهمه و چون هیچ موقع اینو نداشتیم به این شکلی، مهمه که همیشه پشت هم باشیم و این عشق و علاقه که برای مردم ایران، برای سرزمینشون دارن، برای هموطناشون دارن و همه میگن که ما اینو ادامه میدیم، این راههای به توقف نمیفته، ما تا آزادی، تا پیروزی مردم ایران و ایران توقف نمی کنیم و کارمون رو بس نمی کنیم و این نکته بسیار مهم و مثبتیه.
بسیار هم عالی. واقعا هم تو که خودت هم اشاره کردی، این اتحادی که بین ایرانی‌های خارج کشور، بین خودشون و همینطور ایرانی‌های خارج با ایرانی‌های داخل تو این 4 ماه به وجود اومده، یکی از بزرگترین سرمایه‌هایی هست که واقعا باید مراقب باشیم از دست نره. میدونم که نازنین داری با سازمان ملل پروژه‌ای رو پیش می‌بری، برامون بگو از این پروژه و همینطور یک کارزار با رپرهای آمریکایی قصد داری که راه بندازی در حوزه‌ای که خودت فعال هستی، در حوزه هنر، برای اینکه بتونی صدای مردم رو بیشتر به جامعه برسونی. از اینها لطفا بگو برامون.
بله، اولین کاری بود با سازمان ملل برای اخراج کردن جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان بود و با یه وکیل حقوق بشر به اسم خانم گیسونیا یه درخواستی گرفته بود از زنای داخل ایران، از اونا که تو زندان بودن، از اونا که فعال حقوق بشر هستن، وکیل هستن، ژورنالیست هستن. گفتن ما می‌خوایم جمهوری اسلامی از این کمیسیون اخراج کنیم و خانم نیا با همکاری با ایرانی‌های خارج از کشور دیگر و یه گروه کوچیک خلق کرد که با من و دو تا بازیگر و فعال حقوق بشر دیگه، نسیم پدراد و موژان مارنو، با هم دیگه رفتیم توی نیویورک. چند تا میتینگ داشتیم با سفرها و با نمایندگاه‌های مختلف از کشورهای مختلف که یه اطلاع رسانی کنیم و این درخواست خانم‌ها، زنان داخل ایران و مردم ایران به گوش اینا برسونیم که نتیجهش خدا رو شکر مثبت بود. و کار دوم این بود که همین کمیته حقیقت یاب خلق بشه و همین کارو کردیم با این
در ژنو که رفته بودیم با هم دیگه.
بله، در ژنو. و خب مسلما ما تنها کسانی نبودیم که اونجا بودیم. خیلی ایرانی‌ها خارج از کشور برای سالیان سال و داخل ایران تلاش کردن، سخت تلاش کردن که به این نتیجه برسیم و خیلی هم خوشحال بودیم که نتیجه اونم مثبت بود. و در مورد رپرهای آمریکایی، من یه نامه نوشتم که دارم با مدیر برنامه خودم و تیم خودم کار میکنم. یه نامه هست که اطلاع رسانی و اطلاع در راجب جریان ایران یه توضیح کوچک میدم، بعد داستان و قضیه توماج صالحی رو توضیح میدم برای رپرهای آمریکایی که توماج چی شد، چه کار کرد که فقط داشت از مردم حمایت میکرد و برای شعرهاش انداختنش تو زندان و تو انفرادی هست الان و جونش در خطره. و امیدوارم که این مدیر برنامه من این نامه رو به مدیر برنامه های رپرهای آمریکایی قرار بدن که یه واکنشی نشون بدن تو شبکه‌های اجتماعی، حمایت کنن از توماج و توجه رو این قضیه و نور روش باشه که خدا انشالله که میتونیم توماج آزاد بشه، کمک کنیم که توماج آزاد بشه. و میدونم که
صدای خانواده‌اش بیشتر شنیده بشه در دنیا، چون واقعا وضعیت خطرناکی داره و کسی اصلا نمیدونه در واقع در چه وضعیتی هست. داشتی میگفتی، ادامه بده صحبت.
دقیقاً نمیدونم که خیلی‌ها هستن، آرتیست‌های مختلفی ایرانی تو بین‌المللی، آرتیست‌های بین‌المللی که همین تلاش‌ها رو دارن می‌کنن و همین نکته که داشتیم بهش اشاره می‌کردیم، این متحد بودن که همه آرتیست‌ها دور دنیا دارن سعیاشون رو می‌کنن، با از کانکشن‌هاشون دارن استفاده می‌کنن که صدای توماج باشین، که صدای مردم باشین. این نکته بسیار مثبتیه و امیدوارم که هی ادامه بده.
بله، فعالیت دیگه‌ای هست نازنین که بخوای الان از این برنامه مطرح بکنی؟ پروژه‌ای، طرحی، برنامه‌ای هستش که در روزها و هفته‌های آینده ما بتونیم ازش خبردار بشیم؟
دارم مشورت دارم میکنم با آدم‌های دیگه ایرانی از خارج از کشور توی آمریکا مخصوصاً، و با خانم نیا داریم صحبت میکنیم که ببینیم حالا کار بعدی چیه، چجوری میتونیم تاثیرگذار باشیم روی سیاستمدارهای آمریکایی که یه کارهایی بکنن که بیشتر از مردم ایران حمایت کنن، نه از حکومت ایران. و خودم هم هفته پیش با یه گروه یه میتینگ داشتم با متا در مورد یه چیز دیگه، ولی وقتی
متا در واقع برای بینندگان که نمیدونن صاحب اینستاگرام و فیسبوک و واتساپ، بگو جانم.
بله بله، یه میتینگ داشتیم در مورد یه چیز دیگه، ولی وقتی اونجا بودم از اون فرصت استفاده کردم که ازشون بپرسم که چرا بعضی از اکانت ها و پست ها که راجب ایران هستن و انقلاب ایران و تظاهرات ایران هستن چرا محدودش میکنن، و ازشون هم پرسیدم که چرا رئیس جمهور ایران مثلا تیک آبی گرفت وقتی مردم خودش زیر ظلم و ستم هستن و چرا این اجازه داره که این
چی گفتن؟ جوابشون چی بود؟
یه جوابایی گفتن که مثلا یکی از جوابا بود خب چون ایشون رئیس جمهور یه کشوری هست، با اینکه میدونیم که اتفاقای ایران چی هست، باید یه پلتفرمی داشته باشن توی قانونمون هست که بتونن اطلاع رسانی کنن به بقیه دنیا. که من گفتم خب این اطلاع رسانی خیلیش دروغ هست و شما گفتین توی گایدلاین خودتون که نباید دروغ توی اینستاگرام و این چیزا باشه، ولی خوشبختانه دیدم که این حرفا ادامه خواهد داشت و اگه یه آپدیتی گرفتم تو این چند هفته آینده حتما میذارم توی صفحه های شبکه های اجتماعی خودم.
بله، من فقط اینجا بگم که بسیار فارسیت هم خوب شده نازنینا، یعنی واژه‌ها و اصطلاحاتی که امشب داری به کار می‌بری رو من هیچ وقت تو این مدت ازت نشنیده بودم. یه سوال، شاید توی این 4 ماه خیلی از ایرانی‌ها تو رو با این اتفاق بشناسن در کنار حالا کارهای دیگه‌ای که انجام میدی. اینستاگرام الن دستت بود برای 24 ساعت، یکی از معروف‌ترین چهره‌های رسانه‌ای جهان، حدود 130 میلیون فالوور، که بتونی صدای مردم رو از طریق این اینستاگرام به جهان برسونی. چه تجربه‌ای بود؟ اصلا چجوری این اتفاق افتاد اولا؟ یعنی چی شد که تصمیم گرفتن اینستاگرام رو بدن به تو؟ و بعد اون چند ساعتی که این اینستاگرام دست تو بود چه کار کردی و چه استفاده‌ای ازش شد؟
بله، تیم دیجیتال الن یه چند تا از ویدیو من دیدن که اون روزای اول برای مخاطبای آمریکایی و انگلیسی زبون داشتم توضیح میدادم که ژینا مهسا‌امینی کی هست، چه اتفاقی افتاد، جریان ایران چجوریه، تظاهرات ها شروع کردن. بعد اونا گفتن که الن خودش در جریان بود و داستان ژینا مهسا رو میدونست و خودش خیلی ناراحت بود و میخواست یه کاری بکنه که از مردم ایران حمایت کنه و بیشتر اطلاع رسانی کنه. و چون ویدیوهای منو دیدن، تیمش به من یه پیام دادن که گفتن که ما میخوایم یه همکاری با شما بکنیم و یه میتینگ داشتیم. و همون دو سه روز قبل از اون تظاهرات بین المللی بود که بهش گفتن Global Day of Solidarity برای ایران. بله، یک اکتبر بود.
بله.
سو گفتن صفحه اینستاگرامش رو بهتون میدیم برای 24 ساعت، لطفاً چند تا استوری بذار از تظاهرات لس آنجلس، توضیح بده برای مخاطبای انگلیسی زبون که شاید اصلاً در جریان نیستن، نمیدونن چه اتفاقایی دارن تو ایران میافتن، و بهشون بگو که چه جوری میتونن حمایت کنن. و این نکته بسیار مثبتی بود، تاثیرگذار بود، و الن خودش هم خیلی خوشحال بود که میتونست یه جورایی کمک کنه و حمایت نشون بده به مردم ایران، و منم خیلی ازش قدردان بودم و هستم برای این کار.
بله، بسیار کار مهم و تاثیرگذاری بود، چون به هر حال علاوه بر اینکه تعداد فالوورهای زیادی داره در اینستاگرام، چهره‌ای هست که به هر حال خیلی‌ها صفحه‌ش رو هر روز دنبال می‌کنن که ببینن چه خبر هست، چون چهره رسانه‌ای هست و یه برنامه بسیار پربیننده داره. ایرانی‌های خارج کشور، نازنین حالا ابتدا یه اشاره کردی کوتاه، شاید بخوای اینجا بیشتر راجع بهش صحبت بکنی، ایرانی‌های خارج کشور توی این 4 ماه به نظر چه نقشی داشتن توی این انقلاب؟
نقش بسیار مهمی داشتن، برای اینکه از خودتونم گفتین این اتحاد ایرانی های خارج از کشور تا حالا به این شدت ندیدیم و خیلی مهمه، برای اینکه آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به مردم که ایرانی نیستن و شاید ندونن که تاریخ ایران چیه، چه اتفاقهایی افتاده تو این 43 سال، خیلی مهمه. و این اتحاد و این متحد بودن باعث شده که ما بتونیم با خبرنگارها صحبت کنیم، بقیه که شاید اصلا نمیدونستن قضیه چیه الان دارن حمایت میکنن، نشون میدن، و الان خودشون هم دارن کنجکاو میشن که پیگیری کنن که جریان چیه، ما چه کار میتونیم بکنیم که کمکتون کنیم. و من تو این چند ساله که دیگه من تو آمریکا بزرگ شدم، به دنیا آمدم بزرگ شدم، من هیچ موقع این اتحاد رو ندیدم و ندیدم اینقدر مردم آمریکا میخوان از زنان ایرانی و از مردم ایرانی حمایت کنند. و امیدوارم که این ادامه بدیم، این مسیر رو ادامه بدیم.
مرسی از تو. سوال آخرم هست ازت، البته سوال که نه، صحبتی که اگه در انتها داری خطاب به بیننده های این برنامه، اولین بار هست که مهمان من هستی در حرف آخر، اگه صحبتی داری در انتها خطاب به بیننده های برنامه میتونی از همین پلتفرم بگی.
اول که مرسی پوریا جان که دعوتم کردی، خیلی خوشحالم، و فقط میخواستم بگم این متحد بودن خودمون رو نباید فراموش کنیم. درسته که شاید دیگه طبیعتاً هممون ایده های متفاوت داریم و ایدئولوژی مختلف داریم، ولی این نباید باعث بشه که این اتحاد بودن شکسته بشه، برای اینکه هدف اصلی هممون یکیه، آزادی مردم ایران.
بله، مرسی، بسیار کوتاه و تاثیرگذار و زیبا. مرسی ازت نازنین نور، بازیگر و فعال حقوق بشر، که امشب در حرف آخر مهمان من بودی از واشنگتن دی سی.
مرسی پوریا جان.
و اما بحث درباره کارزار حمایت از شاهزاده رضا پهلوی همچنان در شبکه‌های اجتماعی و در سطح جامعه ادامه داره. هفته پیش با علیرضا کیانی از حامیان این کارزار بهش پرداختم، ولی نکته جالب توجه پیوستن تعداد قابل توجهی از مخالفان نظام پادشاهی مشروطه و مخالفان شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان شاهزاده رضا پهلوی به این موج حمایت هست. یکی از این افراد امشب از لس آنجلس مهمان من هست، آیدین اسلامی، متخصص هوش مصنوعی و سیستم‌های خودمختار، که با همکاری انستیتو مهندسین برق و الکترونیک در کالیفرنیا مشغول تهیه استانداردی برای وب 3 یا نسل آینده اینترنت هستند. طی هفته‌های گذشته گفتم که سعی من در این برنامه معرفی چهره‌های جدید در رسانه‌های اصلی است، به دلیل اینکه وقتی ما نسل جدیدی از معترضان ایرانی رو در خیابون‌ها می‌بینیم، شاید وقتش رسیده انحصار رسانه‌ای هم از دست کارشناسانی که شما به دیدن چهره‌شون عادت کردید سال‌هاست با کمال احترام خارج بشه و چهره‌های جدیدی هم بیان و حرف بزنن. آیدین اسلامی در کنار حرفش در فضای سیاسی اجتماعی ایران هم فعاله و در اینستاگرامش ویدیوهای زیادی رو میشه درباره اتفاقات این روزها دید که خودش ضبط و تهیه کرده. از جمله یکی از آخرین این ویدیوها که توش گفته با وجود اینکه مخالف پادشاهی پهلوی و کلا سیستم مشروطه است، اما شاهزاده رضا پهلوی رو فرد مناسبی برای دوران گذار میدونه. چراش رو از خودش بپرسیم. آیدین خوش اومدی به حرف آخر. برای اولین بار از صبح زود هم هست در لس آنجلس، البته خیلی زود نیست، هنوز دیگه باید بیدار میشدی. علت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، بازخورد این کارزار رو تا حالا چطور می‌بینی؟ اول می‌خوای با همین شروع بکنیم؟
حتما. ممنونم پوریا. در مورد آقای رضا پهلوی، خب همونطور که توضیح دادی، من تمایلی به سیستم پادشاهی اصلا به طور کلی باوری به سیستم پادشاهی ندارم، ولی واقعیتی که هست اینه که ما این جنبش رو، در واقع ما که مردمی که تو ایران هستن، این جنبش رو بدون لیدر شروع کردن، بدون اینکه کسی رهبری بکنه یا هدایت بکنه. کلی موفقیت هم به دست آوردیم و صدامون رو تقریبا به همه دنیا رسوندیم. خیلی از رسانه‌های مختلف، شبکه‌های مختلف یا کشورهای مختلف لیدرهاشون صدای مردم رو شنیدن. اما تغییری که الان اتفاق افتاده، الان باید هدفدارتر بشه. این جنبش نیاز داره که به جلو بره تا بتونیم که حکومت رو عوض بکنیم یا تغییری در این سیستم اتفاق بیفته. چیزی که الان خواسته‌ای که مردم دارن تغییر حکومت. بیشتر مردم وقتی ازشون می‌پرسی، شاید برنامه‌ای برای آینده ندارن، و این ما رو میرسونه به این که ما نیاز داریم که یک شورای رهبری، یک گروهی، یک تیمی از افراد رو داشته باشیم که بتونن با بقیه کشورها صحبت بکنن. چیزی که برای کشورهای دیگه دنیا خیلی مهمه اینه که شاید خیلی‌هاشون هم موافق باشن با رفتن جمهوری اسلامی، ولی سوالشون اینه که خب بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره، در این هرج و مرجی که ایجاد میشه، در این تغییراتی که ایجاد میشه، چه کسی قراره مردم رو هدایت کنه و در اون دوران گذار تا انجام دادن یک انتخابات،
حتی شاید بشه دقیق تر گفت رسیدن به اون دوران گذار، یعنی قبل از اینکه دوران گذار شروع بشه، الان مسئله اصلی عبور از جمهوری اسلامی هست، یعنی شاید اولین مرحله اصلا برانداختن این رژیم باشه، شاید بشه اینطور گفت.
دقیقاً مشکل همینه. خیلی از آدمایی که مخالف این کمپین یا کارزار هستن، تمام استانداردهایی که برای پیاده شدن یک حکومت نیاز هست رو الان میخوان که پیاده بکنن. ما چیزی که الان اتفاق قراره بیفته این نیستش. ما قراره فقط یک گذاری داشته باشیم از این شرایط سردرگمی و اینکه نمیدونیم که قدم بعدی چی میتونه باشه، به یک شرایط مشخص‌تر، اینکه بتونیم یک برنامه و هدفی داشته باشیم. برای همین من فکر میکنم که یک نفری که خودش در مصاحبه دیروزش هم با اسکای نیوز، حالا در موردش میتونیم بعد صحبت بکنیم، صحبت کرد که من تمایلی ندارم که به اینکه بخوام شاه بشم یا اینکه بخوام مقامی رو داشته باشم، و این فکر میکنم خیلی کلیر کرد و خیلی شفاف کرد نظر رو. اینجوری میشه که اعتماد کرد و این کمک رو از این آدم خواست و از آدمای دیگه. قرار نیست که فقط یک نفر باشه، ما یک نفر رو می‌خوایم که بتونه فعالیت
رو دور هم جمع بکنه،
که هر کدوم برای خودشون جدا جدا دارن فعالیت میکنن، بله. بتونیم کنار هم دیگه داشته باشیم.
میرسیم با جزئیات به هر کدومش میرسیم. ببین قبل از اینکه همونطور که اشاره کردی خود صحبت‌های شاهزاده و به بقیه افراد برسیم، جمهوری اسلامی خیلی سعی داره بین شماها اختلاف بندازه و کسانی که نپیوستن، یعنی بین کسایی که پیوستن به این کارزار یا کمپین و کسایی نپیوستن. برخی نفوس کردن مشخصا، مرز قرار نگرفتن در بازی این رژیم چه هست آیدین از نظر تو؟ یعنی حالا چه کسی وکالت میده چه کسی نمیده، چجوری میشه اون مرز رو با اون بازی سایبری و بازی روانی که رژیم در جامعه را انداخته تعیین کرد یا مشخص کرد؟
من چند روز پیش یه مستندی رو توی نتفلیکس داشتم تماشا میکردم، How to become a tyrant، چجوری تبدیل به یک دیکتاتور بشه.
بسیار مستند خوبی است.
خیلی چون خیلی هم مرتبطه با این شرایط الان، من خیلی توصیه میکنم کسی که میتونن ببینن حتما این رو ببینن. در مورد دیکتاتورهای مختلف دنیا، هیتلر، قذافی، استالین، همه صحبت میکنه و همشون تقریبا یک خصوصیت مشترک دارن و اونم اینه که مردم رو نسبت به همدیگه بی اعتماد میکنن. یعنی آدما نمیتونن به همدیگه اعتماد بکنن، یکی فکر میکنه اون یکی جاسوس سیستم، یکی فکر میکنه اون یکی از یه طیف دیگه است و این باعث میشه که آدما نتونن کنار همدیگه قرار بگیرم و اعتماد بکنم به هم دیگه. و اون اعتماد چیزیه که سنگ بنا و نیاز برای شکل گیری یک تغییر توی جامعه. و به نظرم اتفاقی که الان تو شبکه‌های اجتماعی یا تو ذهن آدم‌ها و تو رسانه‌های مخصوصاً ایران، داخل ایران و بیرون از ایران داره اتفاق می‌افته اینه که جمهوری اسلامی و شاید هم بعضی گروه‌های دیگه سعی می‌کنن به این تنش و به این اختلاف نظر دامن بزنن. حالا به روش‌های مختلف می‌تونن، با حمایت‌های غیر مستقیم و مستقیم باشه و مطرح کردن موضوعاتی که شاید بی‌ربط. خیلی شاید اولش خوب توضیح دادی که من حمایت نمی‌کنم از سیستم پادشاهی، ولی مثلا دیدم که یه سری افراد عکس از رضا، آقای رضا پهلوی رو می‌ذارن که دم استخر بوده یا مثلا با یه لباس خاصی بوده یا لباس نداشته و اینا اصلا مثلا مضحکه. یعنی ما داریم میریم به سمت دموکراسی و اینکه هر کسی بخواد آزاد باشه و بعد بله. مطالب و
شاید خیلی خوب توضیح دادی که شاید در واقع هدف رژیم مقابل هم قرار دادن مردم هست از نظر بی‌اعتماد سازی و فکر میکنم شاید راه حل این باشه هر چیزی که بوی این مسئله رو میده که فضا رو میخواد نسبت به بقیه بی‌اعتماد بکنه یا ایجاد تنش‌های غیر ضروری بکنه، علارغم اینکه به هر حال من خودم موافق اینم که کسی که به هر حال یک موضع اصولی داره سر موضعش باید وایسته، ولی مسئله اینه که این تنش‌ها و دعواها و اتهام‌زنی‌ها و دو قطبی سازی‌های الکی شاید بتونه به همین کارزار که در واقع برای اتحاد بین ایرانی ها ایجاد شده هدف اصلیش هست، حول یک محور مشخص ضربه بزنه. از چهره های دیگه هم توی این ویدیویی که توی اینستاگرامت گذاشتی آیدین صحبت کردی، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی و بقیه، به نظرت اینها چطور میتونن در کنار شاهزاده قرار بگیرن؟
نکته اولی که به نظر من همه باید در کنار هم قرار بگیرن، کسی قرار نیست در کنار یک نفر قرار بگیره. ما نیاز به یک اتحادی داریم از طرز فکرهای مختلف. جامعه یه اسپکترومه، یک طیفه از نظرات مختلفه. شما هیچ گروهی که بیشتر از 3-4 نفر باشه رو پیدا نمی‌کنین که همه نظراتشون یکی باشه. حالا ما داریم در مورد یک کشور 80 میلیونی صحبت می‌کنیم که قطعاً نمی‌تونه نظر آدم‌ها یکی باشه. ما فقط نیاز داریم که این آدم‌های مختلف با نظرهای مختلف برایندشون، کسی که داره به جاشون حرف میزنه یا نمایندگیشون میکنه، کنار همدیگه قرار بگیرن که یک کمیسیون، یک شورا، یک گروهی رو داشته باشیم از نظرهای مختلف که بتونیم به راحتی این دوران گذار رو برای ایران ایجاد بکنیم و بریم شرایطی رو ایجاد بکنیم که بتونیم یک دموکراسی و یک انتخابات آزاد انجام بشه. در اونجا میتونیم بحث بکنیم که همه نظرها باید باشه، هیچ گروهی رو حذف نکنیم. من فکر نمی‌کنم با توجه به سابقه تاریخی که داریم به غیر از خود جمهوری اسلامی، شاید هیچ گروهی منفورتر یا بدتر از مجاهدین باشه، ولی من شخصا حتی فکر می‌کنم که در زمان انتخابات اونها هم ممکنه بتونن نماینده داشته باشه.
دیگه تصمیم با مردم که بخوان
نظر بدن یا نظر ندن. ولی الان شاید خیلی از افراد دنبال اینن که همه صداها رو الزاماً تو این شورای ائتلاف داشته باشن، در صورتی که نیازی نیستش. هر کسی که بخواد، هر کدوم از این افراد دارن جدا جدا خودشون فعالیت میکنن، ولی مهم اینه که هر کدوم از یک نفرشون کنار همدیگه که قرار بگیرن باعث میشه به اتفاقاتی که در ایران داره میفته امید بده، به مردم یک انگیزه بده و یک نمونه خوب بده برای متحد شدن، برای مردمی که شاید سالها زیر سیستم دیکتاتوری زندگی کردن، این امید داشتن و فراموش کردن، این که بتونن کنار همدیگه قرار بگیرن و به هم اعتماد بکنن.
آیدین شاهزاده، همونطور که در ابتدای این گفتگو اشاره کردی، دیروز مصاحبه داشت با اسکای نیوز و درباره نقش خودش حالا و در آینده ایران گفت و اینکه تمایل داره همیشه در کنار مردم باشه و از حقوق اونها در برابر اتفاقا انستیتوها و استابلیشمنت های اون استابلیشمنتی که ایجاد میشه، اون مؤسساتی که ایجاد میشه یا اون در واقع حکومتی که ایجاد میشه دفاع بکنه. اولا که نظر چیه راجع به این صحبت ها و با توجه به این صحبت ها و شناختی که از این جریانات تو 4 ماه گذشته پیدا کردی، خوشبین هستی به تشکیل یک گروه یا ائتلافی از این افرادی که مردم این روزها صدا میزنن و به قول معروف هر کدومشون داره یک پلتفرم و صدا هستن؟
آره، مصاحبه رو دیدم، به نظر من خیلی لازم و خیلی خوب بود. اولا که مهمترینش حداقل برای شخص من این بود که در مورد آینده ایران و اینکه نقش خودش در آینده ایران چی میخواد باشه، اینکه به صورت شفاف گفت من نمیخوام هیچ نقش رهبری یا لیدر شدن یا شاه شدن یا هر چیز دیگر رو داشته باشم، به نظر من این خیلی شفاف کرد و خیلی خوب کرد. و برای ائتلاف هنوز من نظرات مختلفی رو در جامعه میبینم. فکر میکنم که یه مقدار لازمه که ما خشم زیادی داریم به خاطر تمام اتفاقاتی که در 43 سال گذشته افتاده و همینطور اتفاقاتی که در این چند ماه به خصوص افتاده، ما خشم زیادی داریم هممون و هر بحث و درگیری که پیش بیاد باعث میشه که ما بخوایم این خشممون رو بریزیم بیرون، در صورتی که الان ما نیاز داریم که این خشم رو بذاریم کنار و به جاش اتحاد داشته باشیم، به جاش با هم متحد بشیم. با تمام بحثا و نظرهایی که وجود داره، من فکر میکنم که در آینده این نچندان دور این ائتلافه کم و بیش، حالا ممکنه یه سری افراد تمایلی نداشته باشن که خیلی هم طبیعیه، در یک جامعه باید همیشه چند صدایی باشه. تقریبا همه دموکراسی های برتر دنیا رو هم که ببینیم، کشورهای مختلف، میبینیم که گروه های مختلفی وجود دارن که 100% مخالف اون گروه دیگه است، ولی در این حال در کنار هم برای جلو رفتن و بهتر زندگی کردن دارن همشون تلاش میکنن.
بسیارم جالب. حالا این وسط وظیفه فعالان دیگه چه هست آیدین؟ به هر حال شاهزاده رضا پهلوی با صحبتایی که مطرح کرده و در مصاحبه‌های مختلفی که داشته و همطور در بیانیه‌های مختلفی که تو این چند روز منتشر کرده، دست همکاری دراز کرده. قطعاً خب یک اصولی هم گذاشته که به نظر من مورد توافق هر کسی که ایران رو دوست داره میتونه باشه، یعنی اصول خیلی پایه‌ای هم هست، یعنی اینکه یک ایران متحد، یک پارچه، آزاد، سکولار و اینکه در واقع انتخاب نوع نظام سیاسی به دست خود مردم در آینده کشور هست. وظیفه فعالان دیگر رو چه می‌بینی در برابر این در واقع دعوت به همکاری که از طرف شاهزاده رضا پهلوی صورت گرفت؟
من فکر می‌کنم در درجه اول حساس شدن شرایط نباید ما رو سخت‌تر بکنه، باید ما رو منعطف‌تر بکنه که بتونیم سریع‌تر از این شرایط گذر بکنیم. وقتی که آتش‌سوزی میشه، کسی نمیاد بگه که من از این همسایه‌ام خوشم نمیاد، دوست ندارم این زنگ بزنه به آتش‌نشانی که بیان خونه آتیشو خاموش بکنن. شرایط ایران هم الان تا یه حدی همینطوریه. ما یه کشور آتش گرفته داریم به دست جمهوری اسلامی افتاده و هر کسی که بتونه یک قدمی انجام بده، یک تغییر رو در این سیستم ایجاد بکنه، به نظر من میتونه کمک کننده باشه. آقای رضا پهلوی به نظر من قدم خوبی رو برای شروع این ائتلاف برداشته و بقیه هم حالا یا باید بیان برنامه های خودشون رو ارائه بدن، بگن به این دلیل ها ما نمیخوایم ائتلاف بکنیم، میخوایم راه خودمون رو بریم، یا ما با هم دیگه ائتلاف میکنیم، یا اینکه سعی بکنن با این چیزی که الان هست با آقای پهلوی یا افراد دیگه با هم دیگه یک ائتلافی رو تشکیل بدن، یک برنامه کوتاه مدتی رو داشته باشن که ما بتونیم سریعتر با کشورهای دیگه گفتگو بکنیم، جایگزینی ارائه بدیم برای بعد از جمهوری اسلامی و اینجوری آدم‌ها میتونن حول این گروه جمع بشن و فعالیت‌های هماهنگ شده تری رو داشته باشن.
مرسی. حدود یک دقیقه خوردی وقت داریم. این سوال آخرم هست ازت. فکر می‌کنی تصمیمی که گرفتی به عنوان کسی که لزوماً مخالف نظام پادشاهی، یعنی موافق نظام پادشاهی نیستی، مخالفش هستی، تصمیم که گرفتی که اعتماد بکنی به شاهزاده رضا پهلوی و به هر حال فعالیتایی که داره میکنه، فکر میکنی این به نظر اکثریت جوانهای ایران هم نزدیک هست امروز در داخل کشور؟ منظورم هست مشخصه.
خیلی سخت جواب این سوال دادن چون من نه رای گیری کردم نه، ولی تا حدی که با کسایی که تو ایران هستن صحبت کردم و سوشال میدیا و از روش های دیگه، فکر میکنم که بیشتر آدم ها، بیشتر جوان ها مخصوصا نیاز به آزادی دارن، میخوان که این تغییر اتفاق بیفته. خیلی نگران اینن که ما اشتباهات 57 رو تکرار بکنیم، ولی این نسل نسلیه که با آگاهی و شناخت بزرگ شده.
اصلا چک سفید به کسی نمیده، این خیلی مهمه.
دقیقاً من خودم گاهی به زمان خمینی یا زمان انقلاب فکر میکنم، میبینم که جز شاید نوار کاست و یه روزنامه‌ای که خبرها رو از چند طریق به دست می آورد هیچ راه ارتباطی دیگه ای نبود. ولی الان در لحظه هر اتفاقی بیفته، هر کسی مصاحبه میکنه، حرفی میزنه، چند ثانیه بعد تقریبا کل دنیا خبردار میشن و دیگه به این راحتی نیست که یه نفر بیاد و بدون اینکه ما خبردار بشیم قدرت رو به دست بگیره. بنابراین با اینکه درک میکنم اون منطق رو و اون نگرانی آدم ها رو، فکر میکنم که کاملا بیمورده. در نهایت من فکر میکنم که مهمترین اتفاقی که الان باید بیفته اینه که ما تصمیم بگیریم، چه موافقیم چه مخالفیم، چه نماینده دیگه ای رو داریم، باید یک تصمیمی رو بگیریم و مهمتر از اون نباید جلوی متحد شدن بقیه رو بگیریم. ما الان نیاز به اتحاد داریم و اگه حتی نمیخوایم که به این کمپین بپیوندیم، بریم گروه خودمون رو پیدا بکنیم، آدمهای
به جای حمله کردن در واقع گزینه خودمون رو معرفی کنیم.
دقیقاً جایگزین رو معرفی کنیم به بقیه.
مرسی از تو آیدین اسلامی از لس آنجلس که امشب در حرف آخر مهمان من بودیم. و در بخش انتهایی با چهره آشنا برای شما بیننده های برنامه من توی این چند سال به سپاه پاسداران میپردازیم. با وجود سنگ اندازی های سیاستمداران اتحادیه اروپا، نمایندگان ایرانی تبار پارلمان های قاره سبز از پا ننشستند. تلاش ها ادامه داره و احتمالش هست که بریتانیا و بعد کشورهای دیگر این اتحادیه تصمیم رو بگیرن که سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدن، البته بریتانیا به صورت جداگانه و بعد کشورهای عضو اتحادیه اروپا. علی حسین قاضی زاده با من هست برای بررسی بیشتر این موضوع. خوش آمدید آقای قاضی زاده. آقای جوزف بورل دقیقاً چی گفت این دوشنبه؟ یعنی صحبتایی که کرد، اصلا یه عکس خیلی جالبی هم تو شبکه‌های اجتماعی ازشون در اومده که کلاشون رو گذاشتن روی یک لباس سپاهی که ایشون اصلا در قامت فرمانده جدید سپاه پاسداران ظاهر شده. اصلا بحث دادگاه که ایشون مطرح کرده موضوعیت داره واقعا توی این شرایط؟
ببین حالا اون موردشو بذارین که به هر کارشناسا رو بگن که چه راههایی وجود داره برای اینکه در واقع این کشورها بتونن این رو به راحتی نهاد تروریستی معرفی بکنن. ولی از بعد سیاسی بخوام بگم، این که آقای بورل دقیقاً مسیر درستی برای اون مأموریتی که داره انتخاب کرده یا نه، این رو محل بحثه. ولی یه چیزی در مورد بورل و رابرت مایل در آمریکا ما بدونیم که وظیفه‌ای که این دو نفر الان در حال حاضر دارن اینه که پرونده هسته‌ای ایران تبدیل به یک بحران جهانی نشه. یعنی اگر الان کشورهای غربی تمرکز کردن بر روی مسئله حقوق بشر، پرونده هسته ایران تبدیل نشه به موضوعی که باید اون رو اون اکت کنن، رو اون رفتار بکنن. الان پرونده هسته ایران رو اگر بخوای شما مختوم اعلام بکنی، اروپا و آمریکا باید پلن بی خودشون رو ارائه بکنن. پلن بی میتونه جنگ باشه، میتونه تحریم‌های بیشتر باشه. جنگی که همه ما میدونیم که در حال حاضر به نفع هیچ کس نیست و تحریم‌های بیشتر در حال حاضر هیچ منعی برای افزایشش وجود نداره. یعنی اینکه شما پرونده هسته ای رو مراقبش باشی تا بحران نشه و در سمت دیگر تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی رو افزایش بدیم، این تاکتیک بدی نیست که در واقع. اما نوع دفاعی که آقای بورل کرد در این هفته گذشته در واقع بسیار را شوکه کرد، برای اینکه تو ما اصلا انگار که داره نماینده سپاه در اتحادیه اروپا نشسته و داره اون دفاع میکنه از این قصه. به همین خاطر رفتاری که در واقع کاربران و بسیاری از چهره‌های شاخص با آقای بولاجو کاملا درست بود که تو اصلا دارین انگار که دارید در سمت
رژیم
واسطه‌ای و داری از اون دفاع میکنید.
بله.
ولی همونطور که عرض کردم، این پرونده هسته‌ای رو باید مراقبت کنند که اون تبدیل به بحران غالب نشه.
مرسی. تلاش های نمایندگانی مثل دریا صفایی و بقیه که به هر حال در چند روز واقعا تلاش کردن، تاثیر اینجور فعالیت ها رو چطور میبینی؟ جمهوری اسلامی بیکار ننشسته، در مقابل در واقع خیلی داره تلاش میکنه که لابی بکنه که این اتفاقا نیفته و از این ور همین نماینده ها از تمام ارتباطات و امکاناتی که دارن استفاده میکنن. علاوه بر اون ایرانیان خارج از کشور که واقعا در استراسبورگ درخشیدن و باعث شدن که به هر حال اون قطعنامه بسیار مهم در پارلمان اروپا حداقل تصویب بشه. اینها رو در مقابل همین تلاش‌های جمهوری اسلامی از یه طرف و نماینده‌ها از یه طرف چطور برجابی می‌کنی و می‌بینی؟
ببینید، یک دهه گذشته واقعیتش اینه که ایرانی‌ها در غرب بسیار قوی شدن، نفوذ بسیار خوبی پیدا کردن در نهادهای سیاسی، نهادهای حقوق بشری، و الان میتونن لابی‌های بسیار قدرتمندی رو علیه جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. یک دهه پیش ما اینا رو نداشتیم.
نه. و حداقل طرفداران به اصطلاح مالکش میگن دیگه، اینجور این روسا در شاید طرفداران مالکش جمهوری اسلامی در این نهادها بیشتر رفت آمد.
یکی از دلایلی که اونها قدرت داشتن این بود که ما این بر وضع مقابل نداشتیم. هنوز هم نایک سر جاش هست. ولی انقدر ما نیروهای قدرتمندی داریم که در واقع صدای اونها خفه شد. در واقع این چیزی که الان تغییر کرده، رشد سریع ایرانیان در یک دهه گذشته بوده که واقعا جای تغییر داره. واقعا بدون تلاش این افراد، همونجوری که اسپوردی برای یه لیست خیلی بلند از این افراد وجود داره، شاید صدای مردم ایران خفه میشد، یعنی به گوش جهان نمیرسید. و اینها تلاش خیلی خوبی کردن، هنوز هم دارن ادامه میدن. و یکی از دلایلی که ممانعت میکنه از اینکه جمهوری اسلامی بتونه در واقع ریکاوری کنه، برگرده و این مسیر از بین افراد رو ترمیم کنه، باز هم همین افراد هستن. یعنی اینکه حتی اگر در ایران به طور موقت شعله‌های اعتراض خاموش بشه، ما می‌بینیم که این افراد آروم نشستن، ساکت نشستن، خاموش نشدن و همچنان دارن کار میکنن. و در واقع یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی رو آچمز کرده تلاش همین افرادی که استفاده هست.
چون اگه براش مهم نبود اینقدر لابی نمی‌کرد در مقابلش. مثلا صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان ما چند روز پیش شنیدیم که چقدر به قول معروف آشفته بود از این اتفاقا و داشت میگفت نه ما اطمینان گرفتیم، که البته واقعا هم مثل اینکه سوئد همچین خدمتی به جمهوری اسلامی کرد. وزیر خارجش مشخصا گفت که ما
جنگی هست که اون بالا الان در جریان داره، دو طرف دیگه در واقع.
بله، همین اصلا به نظر میاد در واقع در خود اروپا هم یک تقابلی بین نماینده های مردم هست و سیاستمدارا و دولت مردا و در واقع دولت زنان این اتحادیه و کشوراشون، که باید ببینیم خود اینها در واقع اون اراده سیاسی رو بین خودشون چجوری میتونن به وجود بیارن. اشاره نکردی به این بخش از سوالم، تلاش‌های جمهوری اسلامی رو در چه راستایی می‌بینی که اینقدر داره تلاش می‌کنه که مثلا نهادی مثل سپاه پاسداران در فهرست تروریسم اروپا و بریتانیا قرار نگیره؟ چرا براش این مهمه که این اتفاق نیفته؟
ببینید، به خاطر اینکه پیامدهای سیاسی بعدی داره. یعنی اینکه شما الان،
چون که ببخشید این سوالمو دوباره می‌پرسم، چون خیلی‌ها میگن جمهوری اسلامی به حدی تحریم شده و منزوی هست که اصلا یه همچین اقدامی رو انجام بدن یا ندن خیلی احوالش تغییری نمی‌کنه، ولی چرا براشون اینقدر مهمه که این اتفاق نیفته؟
دقیقاً این تحریم‌ها در واقع این لیست تروریستی می‌برن که بعد تحریم‌هایی رو اعمال بکنن که همه بازوهای اون رو در جهان قطع بکنن، و این الان اتفاق افتاده. یعنی که به لحاظ عملیاتی شاید تاثیر خیلی مستقیمی نداره، اما اتفاقای دیگری پیامدش هست. مثلا پارلمان اروپا این رو مصوب میکنه، امکان مذاکرات پشت پرده بسیار ضعیف میشه. امکانی که یک سیاستمدار اروپایی شهامت کنه بخواد با جمهوری اسلامی در یک جای مذاکرات مستقیم و تر بکنه بسیار ضعیف میشه. یعنی پل در واقع برگشت جمهوری اسلامی به اون میدانی که سالها با پول در واقع خریداری کرد، با نفتش خریداری کرد، اروپایی ها ترجیح میدادن به خاطر دلایل فراوان سکوت کنن، نبینن، اون بسته میشه.
چون در واقع هر گونه رایزنی به معنای رایزنی با یک گروه تروریستی محسوب میشه. تبعات مالیش همون که آمریکا گذاشته خودش برای فکر میکنم کل دنیا کافی هست که به هر حال نتونن اون تعاملات قدیم رو داشته باشن. مشخصا در مورد بریتانیا فکر میکنی که این کار رو بکنه در روسا و هفته های آینده؟ چون تلگراف یه مقاله نوشته بود مشخصا گفته بود که دولت ریشی سوناک این تصمیم رو داره که به زودی سپاه رو در فهرست تروریستی بذاره.
ببین، من فکر می‌کنم هم بریتانیا این رو به شکل جدی بررسی می‌کنه، هم در واقع اروپا هر چند ضعیف‌تر اونها هم در واقع بررسی می‌کنن. یه بحث هزینه و فایده است دیگه، چون به هر حال وقتی یه گروه تروریستی اعلام می‌کنی، اگر در یه جای جهان باهاش مواجه شدی، باید مساوی یه گروه تروریستی باهاش رفتار بکنی. مثلا پیامدهایی داره، باید بررسی پیام هاش انجام بشه. در واقع یک کاری که باید انجام بشه اینه که زمینه سازی بشه. ببین، اروپا منافعی در دور تا دور ایران داره و این تقابل ها باید براش آمادگی داشته باشن که در واقع تبعاتش رو شهروندان اروپا پرداخت نکنن.
حالا با همه این در واقع در نظر گرفتن همه این موارد، تو فکر می‌کنی شخصا بریتانیا این کار رو بکنه؟
من فکر می‌کنم بریتانیا نزدیک‌تره به این تصمیم تا اروپا، به خاطر اینکه اون ببین آمریکا این تصمیم رو راحت‌تر تونست بگیره، به خاطر اینکه سال‌ها پیش از اون این وابستگی چه اقتصاد چه سیاست آمریکا به ایران کاملا قطع شده بود و آمریکا قدرتمند در همه جای جهان میتونه منافع خودش دفاع بکنه. بریتانیا در واقع یه پله پس از آمریکا قرار داره، ولی خب اروپا طبیعتاً توی این قصه ضعیف‌تر از بریتانیاست. من فکر می‌کنم بریتانیا نزدیک‌تر به این سیستم، هرچند که اون هم احساس می‌کنم که هنوز مسیر رسیدن به اون وجود داره.
چون در بریتانیا اتفاقاتی هم افتاده، مثلا همین تلاش‌های تروریستی که تو همین 3-4 ماه کردن علیه روزنامه‌نگارا، همین خود شبکه تلویزیونی ایران نشنال و قبلش دقیقاً سلمان رشدی تابستون گذشته که مشخصاً ریشی سوناک اون موقع توییت زده بود، اون موقع داشت با لیستراس رقابت می‌کرد برای دور اولی که لیستراس برد و حالا دیگه در قدرت نمون، اون موقع مشخصاً در توییترش نوشت که ما باید سپاه پاسداران رو جزء فرستگورهای تروریستی بذاریم. گفتی اروپا از یه پله باز از بریتانیا عقب‌تره، چرا؟ به خاطر روابطی که وجود داره از تجاری،
هم روابط وجود داره تو همین چند
مثلا مشخصا آلمان خب خیلی تغییر موضع داشته تو این 4 ماه گذشته، ولی چرا همچنان همچین تصمیمی رو حاضر نیست؟
این تغییر موضع هنوز در واقع فاصله داره با اینکه این منافعشون رو تو منطقه کلا قطع کنن، بتونن محافظت کنن. ببین الان مقدار زیادی این اتباع این کشورها در داخل ایران زندانی هستن. ببین وقتی یک تبعی بریتانیا رو جمهوری اسلامی اعدام میکنه، این یک پیام خیلی واضحی داره. بریتانیا این تصمیم رو راحت‌تر میتونه بگیره، برای اینکه به خاطر همون قرائنی که شما اشاره کردی بهش، توجیهش در افکار عمومی خودش در واقع راحت‌تره. اروپا هنوز نتونسته اون در واقع وابستگی رو به اقتصاد جمهوری اسلامی یا اتباعی که رفت آمد میکنن، در واقع بسیاری از کارمندان اروپایی ممکنه که اتباعی باشن که با بسیاری از شرکت‌های وابسته به سپاه به شکل لایه‌های پایین‌تر کار بکنن. همین الان هم این تا قطع بشه،
گزارش‌هایی هم بوده که علارغم این سر و صداهایی که اینا در رسانه‌ها می‌کنن، روابطشون یه درصدای افزایش هم داشته توی یک سری از حوزه‌ها، به خصوص با مثلا آلمان و کشورهای دیگه.
یه مسیری باید طی بشه که زمان می‌بره، یعنی این زمان باید طی بشه اون اتفاق رخ بده. با توجه به مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، این روز میرسه، ولی خب اینکه چه موقع برسه یا چقدر زمان ببره یا چه تحمیلاتی لازم داشته باشه، خب این بستگی به
اراده سیاسی داره. ولی اینجا باز مهمه اون نقش ایرانی‌های خارج از کشور و همین ایرانی‌های داخل با هشتگایی که راه افتاده و کارزارهایی که راه افتاده،
یعنی بسیار تصمیماتی که الان سیاستمدار اروپایی گرفتن، فشاری که از افکار عمومی این کشور بهشون تحمیل شده و نقش خیلی ویژه‌ای رو همین ایرانی‌ها و تابعیتی‌ها در این کشورها داشتن که با این نهاد در تماس گرفتن و افکار عمومی غرب به طور کلی و علیه جمهوری اسلامی شد.
بله، همطور فضای رسانه‌ایش. دولت بایدن بعد اینکه یه مقدار به هر حال این خبرها راجع به اروپا و اینها اومده، یه سری خبرها هست که مثلا ممکنه مذاکرات احیا بشه و دولت بایدن در صدد این هست که دوباره بره سمت برجام و اینها. فکر می‌کنی واقعا این فضای بین‌المللی داره برمیگرده سمت رژیم؟ چون رسانه‌های نزدیک به رژیم یا لابیست‌هاشون در خارج کشور خیلی سعی دارن این رو القا بکنن که اون داستان تموم شد، اینا دوباره مجبور شدن همه بیان سراغ جمهوری اسلامی. همچین چیزی به نظرت واقعیت داره؟
ببینید، این خیلی بستگی داره به مردم ایران و بستگی داره به همین چهره‌هایی که الان در همین نهادهای جهانی در حال کار هستن. یعنی مردم ایران باید بتونن صدای خودشون رو به جهان برسونن و اون بخشی از ایرانیان که در بیرون از ایران در واقع نفوذ دارن توی نهادهای سیاسی باید ممانعت کنن از اینکه کشورها برگردن. قطعا این اتفاق زود نخواهد افتاد، ولی کشورهای غربی عادت دارن به خاطر اینکه منافعشون رو بی دردسر حفظ بکنن، چشم بپوشن به یک سری مسائلی. این افکار عمومی در واقع ایران هست که باید اجازه نده، مردم اجازه ندن که این فراموش بشه. یا همین ایرانیانی که نام بردی ازشون که دارن در اروپا و آمریکا فعالیت میکنن، باید اجازه ندن که این گرد فراموشی بگیره. این خیلی بستگی به ما داره، ما چگونه برخورد بکنیم. بله، اگر این کشورها دولت‌هاشون بتونن در واقع چشم بپوشن، ممکن، چون اونا موظف به حفظ منافع کشور خودشون هستن. بله، نه ایران، این ما هستیم که باید نظر اون اتفاق بیفته.
مرسی. در واقع همین صحبتی که کردی به قول معروف شاید یه مقدمه بود برای سوال آخری که ازت دارم. اینجا اهمیت پیدا میکنه اون دوری از حواشی و پرداختن به اون متن انقلاب، اصل انقلاب که ما تو 4 ماه گذشته شاهدش بودیم، اون اتحادی که شاید تو هفته های اول دنیا از ایرانی ها میدید و شاید الان تحت یه سری بحث های سیاسی از یه سری از چیزها داریم دور میشیم. چقدر واقعا چه المان هایی رو مؤثر میبینی که اون فضایی که در ابتدای در واقع این جنبش وجود داشت در شهریور ماه دوباره بتونه شکل بگیره، حالا چه در کف خیابان، چه در خیابان‌های خارج از کشور، چه به صورت اعتصاب و چه به صورت فعالیت‌های سیاسی که در نهادهای مختلف حقوق بشری دنیا و همطور نهادهای سیاسی میشد کرد؟
ببین، ما در حال تمرین یک دموکراسی هستیم دیگه، یعنی ما اینی که در واقع تجربه نکردیم در سایه حکومت سرکوبگر. تمرین دموکراسی هم چیزها رو داره، یه جامعه متکثر بحث میکنه، اختلاف نظر داره، اگر اینها دیده نشه در واقع یه چیز داره پنهان میشه. جامعه متکثر اختلاف نظر داره، بحث میکنه، گفتگو میکنه و یه جایی با هم دعوا میکنن، عقیده ها عوض میشه. امروز من یه چیزی میگم، فردا نظرم عوض میشه. این چیز طبیعیه، تا این حدش مشکل نداره. همون چیزی که تو گفتی خیلی مهمه، اینه که ما هدفمون نباید گم بکنیم.
بله.
هدف در واقع گذشتن از این زمستانی هست که الان بر سر ایران اومده. این روزهای سیاه رو ما می‌خوایم به پایان برسونیم و این باید ما حتی اگر اختلاف نظر داریم، حتی اگر در ائتلاف‌های متفاوت شرکت می‌کنیم، باید با هم برسیم به این هدف همکاری بکنیم. و یه چیز خیلی مهمتر، یه دموکراسی در واقع سکولار، این تکثر وجود داره. ما باید بفهمیم تکثر وجود داره، همدیگر رو تحمل بکنیم، منعطف باشیم. یعنی این که بپذیریم اختلاف نظر وجود داره باعث میشه که رسیدن به اون هدف در واقع فقط سخت باشه، که لذت بخش هم باشه.
مرسی از تو علی حسین قاضی زاده و امیدوارم که باز هم در خدمتت باشم. به پایان این برنامه رسیدیم. نسخه کامل تا دقایق دیگه روی یوتیوب ایران اینترنشنال هست و اپ اینتل پلاس. فراموش نکنید که همیشه حرف آخر حرف شماست، پس سر حرفتون بیستید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.